بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین، صلی الله علیه و آله المعصومین. بس در آیه 69 به بعد بود که یه نکته رو من عرض میکنم خدمت شما که ارتباط این آیات تا آخر سوره و آیات گذشته معلوم بشه. ببینید، همونجور که دیگه الان براتون کاملا روشن شد، سوره یاسین در واقع بر سه موضوع هستش که مباحثی رو دنبال کرد: یکی نبوت، یکی توحید و یکی معاد. این سه اصل کل آیات رو گرفته بود. ابتدای سوره یاسین با مباحث مربوط به نبوت شروع شد، یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین، و داستان یکی از یا چند نفر از انبیا که تو همون قریه انطاکیه رفته بودن، که این بخش مربوط به نبوت بود، و بعد بخشی مربوط به آیات توحیدی بود که خداوند متعال آیات و نشانه های خودش رو در آسمان و زمین و دریا مطرح کرد که انسان ها با آیات الهی متذکر بشن. اینم بخش دوم بود. و بخش سوم که در رابطه با معاد بود و آیاتی در رابطه با به هر حال انسان های بهشتی و کسانی که در جهنم هستن. خب این سه محور سوره که اصول دین در حقیقت هستش مطرح شد. حالا از اینجا در واقع یه نوع دیگری است باز به طور اجمال برگشت به کل سوره، باز همین سه موضوع، منتها به صورت دیگه خیلی مختصرتر، یعنی نبوت، توحید و معاد. یه برگشتی به همون هستش. ابتدا بحث در اتوبوس نبوت، یه مطلبی رو که ذکر میکنن، تهمتی است که به پیغمبر اکرم و به قرآن میزدن. شما میدونید به پیغمبر خب تهمت‌های مختلفی میزدن، میگفتن ساحر هستش، میگفتن مجنون یعنی جن زده، مجنون هستش، میگفتن کاهن هستش که پیشگویی هایی میکنه، و میگفتن شاعر هست. این چهار تا تهمتی بود که به پیغمبر میزدن، میگفتن شاعر هست و این کتابی که آورده و مطالبی که میگه شعره. البته خب همه میدونستن این دیگه بالاخره پیغمبر اکرم بینشون زندگی میکرد. شاعر به معنای این که کلمات منظوم میگه، خب نه، پیغمبر اکرم که کلمات منظوم نمیگفت. معمولا شعر رو ماها الان تو فرهنگ خودمون کسی رو میگیم که کلمات منظوم که قافیه دار باشه اینها رو میگه، ولی شعر تو فرهنگ اون زمان و مقصودی که اونها داشتن که به پیغمبر میگفتن شاعر و به قرآن میگفتن شعره، کلمات منظوم و قافیه دار نبود. چون میدونستن پیغمبر که موقع حرف زدنش که کلمات قافیه دار نمیگه، بلکه مقصودشون از شعر یعنی کلمات و مطالب تخیلی، مطالبی که بر اساس تخیلات، مطالب موهوم که واقعیت نداره و معقول نیست، یه خیال پردازی ذهنی هستش. اینو بهش میگن شعر، که تو منطق هم شما بزرگوارانی که احیانا اگر منطق خونده باشید تو بحث صناعات خمس، یکی از اقسام صناعات اونجا مطرح شده بحث شعره، که مقصود از شعر در اونجا کلمات منظوم نیست، بلکه مقصود مباحث تخیلی هست در مقابل برهان که مطالب عقلی گفته میشه. اگه کسی مطالب خیالی و وهمی بگه میگه شعر داره میگه، ولو به صورت یه رمان باشه. یه رمان گاهی موقع سر تا سرش مطالب تخیلیه. این رمانی که این خانم رولینگ نوشت، این هری پاتر که به سرعت هم میلیاردر شد، میدونید دیگه جزو چند تا میلیاردر اول جهان شد. این خانم این هری پاتر رو نوشته، این چند جلدی که نوشته همش مطالب تخیلیه دیگه، و فیلم هم بر اساسش درست شد، و آنچنان به هر حال این از جهت پولی رشد کرد که میگفتن هر دقیقه 700 یورو مثلا تو حسابش میرفت، هر دقیقه 700 یورو تو حسابش میرفت. در هر حال حالا یه آدم طالب اینجور تخیلات هستن، این خیال پردازیش خیلی قوی بوده. البته مطالب تخیلی اگر با نظم همراه بشه اثرش هم بیشتر میشه، اون وقت تأثیرش هم بر نفس بیشتر میشه که قافیه داشته باشه و با نظم همراه باشه. شعر پس اینه، مطالب اینچنینی هستش. و از قدیم معروف بوده که احسن الشعر اکذبه، هرچی شعر دروغتر باشه اون خیال پردازیش بیشتر باشه قشنگتره. اینجوری هستش دیگه، از یه اشعاری که مثلا تو به هر حال شعر همینه دیگه، اون جنبه های تخیلی و وهمیش خیلی قوی باشه این به هر حال زیباتر میشه. تو اشعار فردوسی هست در رتبه جنگ رستم و افراسیاب یه بیتی داره، اینه میگه: ز جور مخالف در این پهن دشت، اون جنگی که در گرفت بین رستم و افراسیاب، ز جور مخالف در این پهن دشت زمین شش شد و آسمان گشت هشت. چون زمین هفت طبقه است، آسمانم هفت طبقه است، اون وقت انقدر جنگ شدید بود که یه طبقه زمین رفت آسمان، زمین شش شد و آسمان گشت هشت. خب ببینید یه چیز دروغی ولی چقدر قشنگ شده، شعر خیلی زیبا و لطیف شده. طبیعی زبان شعر این هستش. حالا به پیغمبر اکرم که میگفتن شاعر، مقصودشون این بود که مطالبی که میگه مطالبی هستش که موهوم وهمیات هست، خیال پردازیه و برای خودش چیزی میگه، میبافه. نعوذ بالله. قرآن در جواب میفرماید که در سوره در آیه 69 میفرماید: و ما علمناه الشعر، ما شعر به او یاد ندادیم، و ما ینبغی له، و اصلا شایسته پیغمبر نیست، و ما ینبغی له، در شأن او نیست، شایسته او نیست شعر گفتن. شعر به همین معنا ها، شعر به همین معنا. نه خیر، اون چیزی که ما پیغمبر به پیغمبر یاد دادیم حکمت، همون تعبیری که اول سوره بود که ول قرآن الحکیم، قرآن سر تا سر حکمت، مطالب متقن، محکم، معقول، مطالبی که یک کلمش خیال پردازی و وهمیات و به هر داز پردازش های ذهن نیستش، با حقیقت هستی و واقعیت ها سر و کار داره. و ما علمناه الشعر، ما به او شعر نیاموختیم، و ما ینبغی له، و اصلا شایسته او نیست. پیغمبر کم حتی اشعار رو، اشعاری رو اگه میخواست از بعضی از شعرهای دیگه نقل بکنه میشکست، یعنی پس و پیش میکرد که به هر حال به صورت شعر نباشه. حتی اگر یه شعری رو از یه شاعر، خیلی پیغمبر کم اصلا میگفت از دیگران هم شعر نقل میکرد، حتی اگه اون سه چهار بیتی هم که بر زبان پیغمبر از دیگران نقل کرده میشکست او رو، چون اصلا شایسته شأن اون نیست و شایسته اون نیستش که شعر بگه. پس اینی که ما به او آموختیم چی هست؟ بفرمایید ان هو چی، خداوند متعال بفرمایید چیزی نیست این آموخته ما به او الا ذکرون و قرآن مبین، سر تا سر ذکره. این چیزی که ما به او آموختیم شعر نیست، ذکره، سر تا سر تذکر، ذکر نسبت به خداوند متعال، به حقایق عالمه. و قرآن مبین، و چیزی که به او آموختیم قرآن و کتاب خواندنی است. قرآن معنی مقروه، یعنی خواندنی، قرائت کردنی. چیزی که به او آموختیم هم ذکر، هم قرآن و یک مطلب خواندنی آشکار و ظاهر است. لینذر من کان حیاً و یحق القول علی الکافرین، چیزی که به او آموختیم سر تا سر ذکر، لینذر، تا بره مردم رو انذار بکنه. لینذر، این همون است که باز در ابتدای سوره بود که خداوند تعالی فرمود انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. پیغمبر تو همه رو نمیتونی عوض بکنی، اکثریتی به خاطر اون قل و زنجیرهایی که داره، به خاطر اون که وجعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن، این اول سوره بود، اکثریتی از تو نمیپذیرن. لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون، یه اقلیتی هستن که از تو میپذیرن. انما تنظر، اینا صدر سوره بودا، انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. تو فقط میتونی اون کسانی که به هر حال اهل حق هستن، حق پذیرن، تبعیت از ذکر میکنن اونا رو. حالا همون مطلب رو ببینید به یه بیان دیگری اینجا خدا میفرماید که ما بر پیغمبر چیزی رو فرستادیم که شعر نیست، ذکر سر تا سر، لینذر من کان حیاً، تا اون کسانی که زنده دلن رو انذار بکنه. و یحق القول علی الکافرین، اونایی که مرده دل هستن اونا حجت برشون تمام بشه و عذاب برشون فرستاده بشه. خب دقت بفرمایید، ببینید این آیه رو بفرمایید که قرآن رو فرستادیم لینذر من کان حیاً، تا انذار بکنه اونایی که زنده هستن. اونایی که زنده هستن فقط قرآن رو میپذیرن، که اون وقت این زنده به چه کسی میگن؟ این رو تو همون ابتدای سوره گفت، اون دو شرط رو داره، انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب، اون کسانی که تبعیت از ذکر میکنن و در پنهان و در غیب خشیت از خداوند رحمان دارن، اینا زنده دلن، اینا رو تو میتونی روشون تأثیر بگذاری. همونی که باز اول قرآن خدا میفرماید هدل للمتقین، این کتاب هدایته، درسته که برای همه هست، اما فقط متقینن که میتونن بهره مند بشن ازش. هدن للمتقین، یه زمینه باید باشه که این بذر توش وقتی تو میپاشی این بذر اونجا در بیاد. اونی که کویره هیچی نمیشه. اون اگرم تو بهش چیزی بدی و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، همین قرآن برای یه عده خسارته، برای یه عده تباهی اونا رو به سقوط میکشه، نه اینکه قرآن اون رو به سقوط بکشه، خودشون زمینشون چیزیست که با قرآن به انکار برمیخیزن لذا سقوط میکنن، حق رو قبول نمیکنن لذا بیشتر افت میکنن. به هر حال این قرآن رو نازل کردیم لینذر من کان حیاً، تا انذار کند اون کسی رو که زنده هست. اون وقت جمله بعدیش یعنی دنبالش رو ببینید، و یحق القول علی الکافرین، تا اینکه تثبیت بشه قول، یعنی حرف دیگه تمام بشه، یعنی اون کلمه عذاب، قول منصور قول العذابه، کلمت العذابه، چون قرآن وقتی بیاد حجت بر اونام تمام میشه دیگه، اونا دیگه اگه میخواستن هدایت بپذیرن وسیله هدایت اومده، حجت تمام میشه. و یحق القول علی الکافرین، تا اینکه کلمه عذاب و کلام تثبیت بشه بر کافرین، به جای اینکه اون طرف به اصطلاح اون لنگه این جمله‌ای که خدا میفرماید تا اون کسانی که زنده هستن رو تو انذارشون کنی، اونور باید میگه اونایی که مرده هستن، به جای مرده گفت کافرین. معلومه که کافر مرده هستش، در واقع حیات و مرگ تو فرهنگ قرآن حیات و مرگ دل هست، ولی کافر که مرده نیست، کافر داره راه میره، نفسم میکشه، اما این نفس کشیدن و این راه رفتن، خب حیوانات هم این کارو میکنن، اون مرگ و حیات انسانی اون ملاکه، کافر حیات انسانی نداره، حیات انسانی نداره لذا مرده است. از این جهت قرآن میفرماید تو آدمای زنده رو، اونی که زنده است، اونی که گوش داره، یعنی گوش انسانی داره، حق شنو داره، اونا رو تو میتونی بهشون انذار بکنی. اونی که مرده است در یه آیه دیگری فرمود و ما انت بمسمع من فی القبور، اون کسانی که تو قبرن اونا رو که تو نمیتونی چیزی بهشون بفهمونی، که مقصود از تو قبر یعنی اونی که مرده است دیگه، اونی که مرده است دیگه گوش نداره ازت چیز بشنوه. کافر تو فرهنگ قرآنی چون حیات انسانی نداره و دلش مرده است، حق رو بر خودش بسته، از این جهت خدا اینجا به جای مرده، به جایی که بفرمایید و یحق القول علی الاموات، در مقابل احیا که اون طرف همون لینذر من کان حیاً، این ورش مثلا باید میفرمود و یحق القول علی الاموات، ولی فرمود و یحق القول علی الکافرین، تا اینکه کلام بر کافرین تمام بشه و به هر حال عذاب برشون وارد بشه. خب این تا اینجا در رتبه بحث نبوت بود. بعد اینجا منتقل میشه به بحث توحید و باز چند تا از آیات خودش اینجا خداوند تعال ذکر میکنه که ما اینو سریع رد میشیم. اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. آیا ندیدن اینایی که با انبیا مبارزه میکنن، اینایی که در مقابل تو میایستن، اینایی که اینقدر عناد میورزن، مشرکین، اولم یرو، آیا ندیدن که انا خلقنا لهم، ما خلق کردیم براشون، مما عملت ایدینا، به دست قدرتمون، مما عملت ایدینا، از محصول دستمون. خب از محصول دستمون یعنی محصول قدرتمون، خدا دست به معنای چیزی، دست کنایه از قدرته. بفرمایید که آیا ندیدن این مشرکین که انا خلقنا لهم، ما خلق کردیم، نه کسی دیگه، ما خلق کردیم براشون، مما عملت ایدینا، از محصول دستمون، به دست قدرتمون خلق کردیم، انعامن، چارپایان رو. انعام جمع نعم، شتر و گاو و گوسفند و اسب و استر و اینا رو ببین، این چارپایان رو بهش میگن، که بهشون میگن انعام، از این جهت که یه نعومت توشون هست. نعومت یعنی نرمی، چون اینا رامن دیگه، اینا نرمی توشون هست، برخلاف حیوانات وحشی که صعوبت و دشواری توشون هست. شما مثلا بعضی از این اسب‌ها یا گاوهایی که وحشی هستن رو ببینید، کسی اصلا نمیتونه سواری ازش بگیره، چند لحظه بیشتر نمیتونه روش مثلا بنشینه. اما اینی که رامن، یه قافله شتر رو شما دست یه بچه 6 ساله میتونی بدی، راحت میگیری اینا رو میبری اون ور. خدا این رو جزو آیات خودش ذکر کرده که این نعمت ماست، این آیه ماست. مگه شوخیه که این وسائلی که ما در اختیارتون گذاشتیم، هم حمل و نقل به خصوص، حالا قدیم، الان هم البته هست، ولی به خصوص قدیم، رام شما هستن، مسخر شما هستن، هم وسیله حمل و نقلن، هم بار باهاشون میبرید، هم از گوشتشون استفاده میکنید، از شیرشون استفاده میکنید. ببینید این رو فقط ما خلق کردیم، کسی دیگه که اینجوری نبود، ما رامشون کردیم، در اختیارتون گذاشتیم. ولی شما یه مگس رو نمیتونید خلقش کنید، نمیتونید رامش کنید، یه چیز کوچیک رو، نه خلقش به دست شماست، نمیتونید رامش، رام کردنش به اینکه بزنید بکشیدش، ولی رام نمیشه به این صورت که در اختیار شما قرار بگیره. اما ما حیوانات به این درشتی رو در اختیارتون قرار دادیم از هر جهت. این آیه ماست، نشانه ماست. فهمید که آیا ندیدن که ما خلق کردیم براشون با قدرت خودمون، به دست قدرت خودمون، چارپایانی رو که فهم لها مالکون، که اینا مالکش باشن، فهم مردم، لها مالکون، مالکش باشن. و زللناها لهم، ما ذلیل کردیم و رام کردیم اونها رو، لهم برای انسانها، برای مردم. فمنها رکوبهم، بعضیاشون برای سواری، فمنها بعضی از اون انعام و چارپایان، رکوبهم، رکوب یعنی مرکب، مرکبهم، بعضیا مرکبشونن مثل اسب و استر و اینا. و منها یأکلون، و از بعضی میخورن، مثل گاو و گوسفند و که از گوشتش استفاده میکنن. و لهم فیها منافع، فقط منفعت خوردن هم نداره، منافع دیگری هم داره. و لهم فیها، برای مردم فیها، در اون چارپایان منافعی است، از پشمشون استفاده میکنن، از کرکشون استفاده میکنن، از پوستشون استفاده میکنن، صنایع نساجی و به هر حال چیزایی که مربوط به پوست هستش، که کلاه و کفش و کیف و همه از همین پوست ایناست دیگه. و لهم فیهام، از کودشون استفاده میکنن، یعنی همه چیز این چارپایان همش منفعته، فقط سواری و خوردن نیست، فقط گوشتشون و سواریشون نیست. و لهم فیها منافع، برای مردم در این چارپایا منافعی است. و مشارب، و همچنین نوشیدنی است، شربه از شیرشون، که خودش غذای کامله. افلا یشکرون، آیا با وجود این نعمتی که در اختیارشون گذاشتیم شکرگزار نیستن؟ ببینید هر جایی خدا یه آیه رو، یه جایی از کهکشانها و از زمین و ستارگان و خورشید و اینا تو همین سوره خوندیم، لشمس و یم بقی لها ان تدرک القمر ولن لیل و سابق النهار، شب و روز و اینا. یه جا از دریاها و کشتی که خدا روی آب قرار میده میتونید باش این برانور برید. از اون آیاتش یه جا، از این آیاتش چهار پایان، از هر جا. خلاصه پروردگار عالم برای بیدار کردن آدم ها آیات توحیدی خودش رو ذکر میکنه. خب حالا میفرماید که افلا یشکرون، آیا اینا شاکر نیستن؟ بعد میفرماید و اتخذوا من دون الله آلهتن، به جای اینکه شکرگزار باشن میرن بت و آلهه‌ای برای خودشون اتخاذ میکنن. و اتخذوا من دون الله آلهتن، به جای اینکه در خونه خدا بیان، من دون الله از غیر خدا میرن دنبال آلهه و معبودهایی، لعلهم ینصرون، بلکه از اونا نصرت بگیرن، مورد کمک اونا قرار بگیرن. این آلهه همیشه بت‌ها نیستن، همیشه به صورت سنگ و چوب نیستن. گاهی موقع آلهه آدم نفس آدمه. جای دیگری تو قرآن فرمود ارائیت من اتخذ الهه هوا، اون کسی که الهه خودش رو هوای نفس خودش قرار، اونو جلو قرار میده، دنبال او را میفت، اونم یه آلهه هست. یعنی همیشه آلهه ها و بت ها سنگی و چوبی و ملموس نیستن. گاهی موقع ها چیزایی هستن که ناملموس و نامحسوسن، ولی پیروی آدم ها از اونا بیشتر از پیروی از بت هاست. هوای نفس آدم، اینم یه نوع بت پرستی دیگه، من دون الله دنبال کسی را افتادنه. و به جای تکیه به خدا، آدم تکیه به خودش میکنه، تکیه به نفسش میکنه. اینم همونه دیگه. یعنی فکر نکنیم بت پرستی تمام شده، بت ها عوض میشن، الا بت پرستی تمام نشده. فهمید که با وجود این همه آیات ما، به جای اینکه شاکر باشن و اتخذوا من دون الله آلهتن، از غیر خدا آلهه و معبودهایی برای خودشون انتخاب میکنن، لعلهم ینصرون، شاید مورد نصرت اونا قرار بگیرن. شما نگاه کنید بت‌هایی که بت پرستان زمان پیغمبر انتخاب میکردن، اسمای بت ها رو ببینید چی میگذاشتن. خب یکی دو مرتبه خدمتتون عرض کردم، اینا مثلا اعتقادشون این بود، مشرکین قبول داشتن خدا رو به عنوان خالق، اما خدا رو به عنوان مدیر قبول نداشتن. که مثلا بارون رو باید از یه الهه بخوایم، باد رو از یه الهه بخوایم، رزق رو از یه الهه بخوایم، شفا رو از یه الهه بخوایم. وقت اسم بتاشون رو ببینید چی گذاشته بودن، همونایی که تو قرآن هم اومده، کم و بیش خودتون هم میدونید، مثلا عزا، یقوس، یعوق، نصر. عزا یعنی عزت رو از این باید بگیریم، یقوس از قوس میاد، فریاد رس، این بود یقوس فریاد رس. اون بت دیگه یعوقه، یعوق یعنی چیزی که عائق و مانع میشه از بلاها، یعوق. اون بت دیگه اسمش نصره، اصلا کمکه. ببینید اسامی جوری بود که نشون میداد که از اینا کمک میخوان و تکیهشون به این چیزا هستش. لا یستطیعون نصرهم، بت‌هایی که اصلا نمیتونن، لا یستطیعون، استطاعت ندارن، نمیتونن کمک به اینها بکنن. نصرهم و هم لهم جندون محضرون، این بت پرستا، این مشرکین، لهم برای اون بت‌ها جند، مثل گماردن، اینا گماردن. اونی که بت پرسته باید تو معبد دائم دور بتش بچرخه، او رو تمیزش بکنه، او رو مثلا فرض کنید اینجوریه دیگه، یعنی این گمارده او مثل لشکر برای اوست. الان هم همین، الان شما تو معابد، حتی حالا بگذریم از اون هواپرستی و اینایی که خیلی ها مبتلا بهش هستن، همین بتای سنگی و چوبی هم هنوز طرفدار داره. هنوز واقعا بشر، این موجود به هر حال یه سر و دو گوش، هنوز هم همون بازیگوشیشو داره. شما نگاه کنید تو بسیاری از این کشورها، مثلا ژاپن و چین و این کشورها، هند و که جمعیت‌های خیلی زیادی هم دارن، علناً بت هست و جلوش قضا میذارن. یعنی آدم تعجب میکنه، مثلا حالا مثلا فرض کنم میگن ژاپنی‌ها خیلی باهوشن، حالا باهوش از جهتی که از جهت صنعتی پیشرفت کردن ها، ولی تو این مسائل الهی و انسانی هنوز در این حدن که هم بتای خانگی دارن، هم تو بتکده اون معبدهای بزرگ بتایی دارن، جلوشون میوه و غذا و امثالینا میذارن، میبینن خراب میشه و فاسد میشه ها، باز میان عوض میکنن، یک دیگه میذارن. یعنی این الان گمارده اوه، این در خدمت اوه، اون بود در خدمت، کاری برای این نمیکنه، کمکی به این نمیکنه تو زندگیش. لا یستطیع اون نصرهم، اون بودها استطاعت کمک ندارن. و هم اینها، این بود پرستا، لهم برای اون بودها جند، لشکریانی هستن، محضرون، در خدمت گرفته شده، حاضر شده. تو دنیا اینجوری هست، تو آخرت هم همین. این آیه میتونه اشاره به آخرت هم باشه. مرحوم علامه طباطبایی این رو اشاره به آخرت گرفته که این بودها کمکشون نیستن. لا یستطیع اون نصرهم، کمک بودپرستا نیستن. این بودپرستا به صورت لشکر پشت سر او تو قیامت احضار میشن، جلب میشن. چون در روز قیامت، روزیست که یوم ندعو کل اناسن به امامهم، هر کسی رو با امامش صدا میزنیم، هر کسی با محبوبش محشور میشه. پیغمبر فرمود المرء مع من احب، هر کسی محشور رو با محبوبش میشه، اتحاد محب و محبوب. اونایی که محب امیرالمومنین علیه السلام هستن، وقتی امیرالمومنین جلو هست پشت سرش را میافتن، همونجور که تو دنیا پشت سرش بودن، اونجا هم جذب به اون میشن. اونایی که پشت سر بت‌ها بودن، پشت سر فرعون بودن، پشت سر، یعنی هر کدوم از اینا رو به عنوان الهه گرفته بودن، با اونها محشور میشن. یوم ندعو کل اناسن به امامهم، هر دسته ای رو با امام و رهبرشون محشور میکنیم. این تکوینی ها، یعنی همجور که تو دنیا بین محب و محبوب یه جاذبه‌ای بوده، مثل آهنربا اینا همدیگر رو جذب میکردن، در آخرت هم دقیقا همینجور هستش. بحث شفاعت هم از همین جاست. میدونید بحث شفاعت مبناش همینه، یعنی همونجور که تو دنیا کسانی تحت شعاع و جاذبه کسی بودن، در آخرت هم تحت جاذبه او هستن. اونایی که دور اهل بیت بودن، دور معصوم بودن، دور انبیا بودن، تو جاذبه و شعاع اینها بودن، در آخرت هم شفاعت شامل حالشون میشه. هرچی نزدیکتر شفاعت بیشتر، هرچی تو اون دایره و محیط جذب نزدیکتر شفاعت هم بیشتر. و اونایی که جذب فرعون و بت‌ها و معبودهای باطل بودن، اونجا هم جذب اونا میشن. فاوردهم النار، تعبیر قرآن هست که او جلو میفته همه رو ببره جهنم. اینا با هم هماهنگ هستن. حالا اینجا مرحوم علامه طباطبایی بفرمایید که این معبودهای باطل، حالا هر چی باشه، ولو انسانی بوده، بت سنگی و چوبی نبود، فرعونی بوده، معبودی بوده، بعضی او رو تبعیت میکردن و او رو امامش قرار داده بودن، اینا لشکری پشتش را میفتن و همشون با هم دیگه میرن تو جهنم. و هم لهم جندان محذرون، اینا رو احضارشون میکنن، با هم دیگه به جهنم میرن. خب حالا که این چنین شد، پیغمبر ما که میبینید که اینا بتایی دارن که هیچ به دردشون نمیخورن، واقعیتی نداره، حقیقتی نداره، مخالفین تو اینان، این آدم ها مخالف توی پیغمبرن. فلا یحزن که قولهم، پس حرفای اینا تو رو محزون نکنه. حرف حسابی که ندارن، که عقل حسابی که ندارن، اگه داشتن دنبال بت را نمیافتادن. فلا یحزن که قولهم، پس محزونت نکنه کلام اینها. انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون، ما هم چیزهای پنهانشون که به عنوان اسرارشون هست و پنهان میکنن، ما یسرون هم اونا رو میدونیم، و هم ما یعلنون اون چیزهایی که علنی میکنن، پنهان و آشکارشون رو میدونیم چیه. اینا همینن و به هر حال نمیتونن تو رو صدمهی بزنن، مانع بشن. حق تو سنتهای الهی پیروز هست، اینا باطلن، لذا قولشون تو رو محزونت نکن. خب از اینجا به بعد دیگه میره قرآن، این دو سه تا آیه راجع به توحید بود و آیات الهی و این که توبیخ بت‌پرستا و مشرکین، از اینجا به بعد میره سراغ معاد. نبوت، توحید، معاد، تکرار همون چیزی که تو کل سوره بود. منتها من یه نکته عرض بکنم و بعد این آیات رو خدمت شما بخونم. ببینید یکی از مهمترین شبهاتی که کسانی که آخرت رو قبول نداشتند، حالا الان هم هست ولی به خصوص اون زمان صدر اسلام، این بود که چطور میشه وقتی کسی میمیره و خاک میشه و خاکش همه جا پراکنده میشه، چطور میشه دو مرتبه این ذراتش تو همه جا پراکنده شده رفته، دو مرتبه این برگردونده بشه؟ شخصی است به نام عاص بن وائل، اومد پیش پیغمبر یه استخوان پوسیده ای رو، یه استخوان پوسیده جلوی پیغمبر گرفت، شروع کرد نرم کردن این رو، پودر شد تو دستش و ریخت. به پیغمبر گفتش که من یحیی العظام و هی رمیم، چه کسی میتونه این استخونها رو در حالی که پودر شده، در حالی که خاک شده، چه کسی میتونه اینها رو احیا بکنه، زنده بکنه؟ ببینید عمده مشکلشون این بود که وقتی یه چیزی خاک بشه و پودر بشه چجوری میشه دو مرتبه برگرده؟ شما چه ادعاهایی میکنید شما انبیا که دو مرتبه ما برمیگردیم، با همین جسم هم برمیگردیم؟ از اینجا یه نکته رو خیلی دقت بفرمایید که تو بحثای کلامی و فلسفی حتی الان هم مطرح هست، بعضی از فلاسفه بحث معاد جسمانی رو نپذیرفتن، معاد جسمانی، و گفتن اگر جسمی هم در قیامت هست جسم برزخیه، معاد جسمانیه اما نه این جسم، جسم برزخی. خب بسیاری از آیات قرآن خلاف این حرفه، بسیاری از آیات قرآن خلاف این حرفه. اون چی که از قرآن برمیاد معاد جسمانی است و جسمش هم صرفا جسم برزخی، مثل اون جسمی که تو خواب میبینید این ورانور میره، اون جسم نیست. اگه او بود که این شبهات نبود، اونی که میاد این شبهه رو مطرح میکنه و استخوان رو پودرش میکنه میگه اینو کی میتونه برگردونه؟ خب اگه قرار بود که معاد با اون جسم بود، خدا میفرمود که اصلا قرار نیست این برگرده، که باید اینجوری جواب اینو میدادن دیگه، باید میگفتن تو شبهت چیه، فکر میکنی که اینو نمیتونه کسی برگردونه؟ خب بر نگردونه، اصلا قرار نیست این برگردونده بشه، که یه جسم دیگری هست. ولی خدا تو این آیه میگه اتفاقا همین رو کسی برمیگردونه. آیات قرآن، بسیاری از موارد آیات کاملا واضح هستش که مقصود از اون جسم همین جسمه. البته حالا خواهیم گفت که همین جسم یعنی مقصود جسم، جسم برزخی نیست، جسم عنصری است، البته با یه تکاملی که تناسب داره با اون عالم، تناسب با اون عالم داره، که حالا خدمتتون عرض خواهیم کرد. ولی خود همین جسم ما هم، همین جسمی که الان تو این دنیا 60-70 سال کسی زندگی میکنه، 10 سال قبل جسمتون یه چیز دیگه بود، جسمتون الان عوض شده. تمام سلول ها هر 10 سال یه بار تمام سلول ها عوض میشه. پس بنابراین اشکالی نداره، شما الان فرض کنید کسی که 70 سالش هست 7 مرتبه جسمش کاملا عوض شده، یعنی هویت اصلی به روحه، اون من واقعی آدم روحه، او که باقیه. لذا اگه مثلا 40 سال پیش کسی یه گناهی کرده، یه مثلا دزدی کرده، وقتی میگیرنش تو دادگاه میگن تو همونی بودی که دزدی کردی، حالا هرچی بگی بابا من 4 مرتبه عوض شدم، میگن نه خیر تو همونی، چون هویت آدم به روحه و اون واحده، او عوض بشه نیست، او یکیه. اما جسم میتونه عوض بشه. پس عوض شدن جسم یعنی به تعبیری هر 10 سال یه بار یه جسمی مثل جسم قبلی داریم، مثل جسم، نه خود او، خود اون از اول تا آخر، خود اون سلول از اول تا آخر نمیمونه، اما هیچ ضرری هم نداره، هیچ مشکلی هم درست نمیکنه، چون وحدت شخص و هویت شخص به روحشه و روح یکیه، تا آخر هم باقی هست. بنابراین قیامت اگر بدنی مثل این بدن بیاد، چون تو بعضی از آیات قرآن داریم که مثل این رو ما برمیگردونیم، حالا همینجا هم الان میرسیم بهش، مثل این رو برمیگرد، کسی وحشت نکنه که قرار شد که خود این بدن برگرده، که جواب این هستش تو خود همین دنیا هم چند بار عوض میشیم، هیچ ضرری و ضربه ای نمیزنه به اون وحدت و هویت، یکی بودن ما، اون اشکالی نداره. پس دقت بفرمایید، در این حال که معاد جسمانیه، روحانی نیست، با جسم برزخی هم نیست، همین جسمه. اما همین جسم نه اینکه حالا حتما همون سلولی که تو مثلا 2 سالگی بود همون باشه، نه خب اون که تو همین دنیا هم عوض شده، اون که تو همین دنیا هم از بین رفته. خب بنابراین قرآن مصر بر این که معاد جسمانیه و شبهاتی هم که مشرکین می اومدن مطرح میکردن این شبهشون بوده و قرآن هم با همین فرض جوابشون میده. جوابی هم که معمولا قرآن بهشون میده، البته جوابها مختلف، ولی تو اینجا معمولا قدرت دمایی خدا رو بهشون نشون میده. میگه شمایی که میاد اشکال میکنید، یادتون رفته که اولش که هیچی نبودید، ما خلقتون کردیم. همون خدایی که شما رو از هیچ خلق کرد، حالا باز بالاخره وقتی خاک میشید یه چیزی هستید، وقتی پودر میشید و پخش میشید رو زمین بالاخره یه چیزی هستید. اون اول که اصلا هیچی نبودید، خدا شما رو خلق کرد. این یه قدرت نمایی. گاهی موقع خدا قدرت نمایی که میکنه میگه خب همون خدایی که آسمان و زمین که خیلی بزرگتر از شما ها هست، اجرام عجیب و غریبی که اگه ما بزرگی اونها رو ببینیم و بدونیم چقدر هست وحشت میکنیم، که اصلا کل کره زمین تو این مثلا فرض کنید آسمان ها و کهکشان های متعدد به اندازه یه دانه فلفل سیاه هم محسوب نمیشه. حالا شما حساب کنید آدم تو کره زمین دیگه چقدر کوچیکه. کل کره زمین با همه تشکیلاتش اینه. خب ما همچین عالمی رو خلق کردیم، وقت شما رو نمیتونیم دو مرتبه. همون کسی که اون قدرت رو داره این قدرت هم داره، به علاوه علمش رو هم داره که هر ذره‌ای کجا پخش میشه که برگردونه دو مرتبه، اگه ذراتی رو قرار رو برگردونه برگردونه. خدا اینجوری معمولا جواب میده. خب حالا رد بفرمایید با این فرضیه و ذهنیتی که مشرکین داشتن، ببینید خدا بفرمایید که و ضرب لنا بل اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. آیا انسان همونی که میاد میگه چطور میشه ما دو مرتبه برگردیم؟ اولم یر الانسان، آیا ندونست، ندید این مطلب رو که انا خلقناه من نطفه، او رو از نطفه خلق کردیم. در یه جای دیگری تو قرآن میفرمایید که حالا اینجا نطفه است، یعنی لم یکن شیئا مذکورا است، که یه چیز خیلی قابل ذکری نیست. تو جای دیگری که تو سوره مریم زارن هست میفرمایید ولم تکو شیئا، اصلا هیچی نبودی، هیچی نبودی. میفرمایید که آیا انسان نمیدونه که ما خلقش کردیم از نطفه، از چیزی که قابل ذکر نبود. فاذا هو خصیم مبین، که حالا برای ما دشمن آشکاری شده، حالا میاد شاخشو نمیکشه برای ما. فاذا هو خصیم، خصم شده، مبین آشکار علنی میاد با ما شاخشو نمیکشه، نمیدونه ما از چی خلقش کردیم. خب همون ما بودیم که او رو خلق کردیم، تازه در یه جای دیگه قرآن گفتیم از هیچی خلقت کردیم، حالا اینجا الان میگه نطفه، یعنی یه چیز خیلی جزئی. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، اومد برای ما یه مثلی زد. خیلی زیباست، بعضی از مفسرین اینجا گفتن خدا نمیفرماید که اومد یه حرف قابل ذکری، یه شبهی، یه استدلالی کرد، استخونی اومد نرم کرد دیگه. میدونید هیچ کسی تا حالا بر محال بودن معاد دلیل نیاورده، فقط شبهه است، استبعاده که این چیزی که خاک شده چجوری میشه برگرده. ببینید دلیل بر ردش نیست، فقط میگه اصلا آدم نمیتونه قبول بکنه اینو، استبعاده، بعید دونستن. خدا نمیفرمایید که برای ما استدلال کرد، نمیفرمایید که اومد شبهه‌ای مطرح کرد، نه میفرمایید اومد یه داستان برای ما گفت، افسانه گفت، اومد برای ما یه داستان گفت. ضرب لنا مثلا، اومد همون بابایی که استخون رو نرم کرد، اومد برای ما یه مثل زد، یه داستان گفت، یه افسانه‌ای گفت. و نسی خلقه، خلقت خودش رو یادش رفت، کی تو رو خلقت کرد، اینو یادش رفت. قال من یحیی العظام، گفت چه کسی میتونه این استخونها رو زنده بکنه؟ قال من یحیی العظام و هی رمیم، در حالی که خاک شده. قول پیغمبر بهش بگو، البته خدا جواب رو همون لابلای همینجا دادا، ببینی به طور اجمال فرمود و ضرب لنا مثلا، اومد برای ما یه داستانی گفت، یه مثلی گفت، و نسی خلقه، خلقت اولیه خودش رو یادش رفت. همین جوابته که چه کسی تو رو خلقت کرد؟ خب بعدن هم میتونه نوارده خلقت کنه، اولش که هیچ بودی یا نطفه بودی، خب بعدن هم میتونه دو مرتبه خلقت کنه. منتها اینو تو آیه بعدی مفصلتر خداوند متعال به پیغمبر فرموده که براش باز کن، قول بهش بگو یحیی الذی انشأها اول مره، احیا میکنه این استخونها رو، یحییها احیاش میکنه، الذی اون کسی که، اون خدایی که انشأها اول مره، اولین بار اینو ابداع کرد، ایجاد کرد. و هو به کل خلقن علیم، و نسبت به هر خلقتی عالم و داناست. علم خدا رو اینجا پیش کشیده، قدرت خدا رو پیش کشیده، چون میدونین مسئله به دو چیز برمیگرده دیگه، یا به قدرت خدا که میتونه، یکی به علم خدا که این ذره ها رو میدونه کجا رفته. به هر دو چیز خداوند تعالی اینجا اشاره کرد، هم اون خدایی است که اولین بار خلق کرد، و هم به کل خلق، به کل خلقن، به هر خلقتی، به هر خلق کردنی عالم هست. باز قدرت نمایش خدا نشون میده تو آیه بعدی، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اون خدایی که برای شما، الذی جعل لکم برای شما، من الشجر الاخضر نارا، از درخت سبز و تازه آتش در آورد. از درخت تازه، آخه یه موقع چوب خشکه، حالا آدم میگه چوب خشکه دیگه، اما یه موقع درخت تازه است که توش آب داره. درخت تازه یعنی آب داره توش، طوری که اگر بعضی از حتی درختایی هستش که شاخشو بشکنی شاید قطره ازش بچکه، وقت از این آب در میاره خدا براتون، از آتش در میاره، از آب آتش در میاره. این واسه همین درخت سبز و تازه رو خدا ذکر میکنه که از آب آتش در آوردن. این به خصوص برای صدر اسلامی ها خیلی این مثال ملموس بوده، چون اون زمان که کبریت و فندک و این حرفا که نبوده که، برای آتش درست کردن یا سنگای چخماق بود به هم دیگه میزدن، سنگ بود، یا اینکه دو تا چوب از درخت بود، یه درخت مرخ و یکی عفار، تو تمام تفاسیری نوشته شده دو تا درخت بود که یکی مرخ یکی عفار بود، شاخه های ازش میکندن، شاخه رو میکندن، همون موقع هم که حتی سبزم بود لازم نیست خشک بشه، همون موقع یکی رو عمود بر دیگری میکردن، و به صورتی که به هر حال این چوب رو میچرخونن انقدر که تو استکاک این دوتا به هم دیگه جرقه میزن. گاهی موقع بعضی از آتش سوزی هایی که تو جنگلا هست از بیرون آتش نیست، از بیرون آتش نیست، خود هموناست که به هر حال گاهی موقع ها هستش که در اثر استکاک با هم دیگه جرقه میزنن. درخت عفار و درخت مرخ این دوتا ازش شاخه میگرفتن، کاملا کار سنگ چخماق رو میکرد، یعنی جرقه ازش میومد. خب خدا میفرماید که ببینید از درخت تازه که آب داره براتون آتش در میارم. خب یعنی از دو چیز زد، دو چیز زد. اون وقت از خاک که مرده هست نمیتونم حیات رو دو مرتبه در بیارم، از خاک که تازه این استخونها که خاک شده قبلا هم تازه زنده بودش، این خاکی که به ظاهر مرده است از مرده، خب من دو مرتبه زنده رو در میارم. بفرمایید که الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اون خدایی که از درخت تازه برای شما آتش در آورد، فاذا انتم منه توقدون، که شما ازش آتش میافروزید. انتم منه، از این شجر اخضر، از این درخت سبز توقدون، آتش میافروزید و روشن میکنید. خب این نمیتونه، این یه قدرت نمایی دیگر خدا، یه قدرت نمایی راجب نطفه، یه قدرت نمایی راجب درخت سبز که ازش آتش در میاد، یه قدرت نمایی دیگه. اولیس الذی خلق السماوات والارض، یکی یکی بالاتر میره. آیا نمیدونه اون کسی که، آیا اولیس الذی خلق السماوات والارض، اون کسی که خلق کرد آسمان ها و زمین، این چنین نیست که بقادرن، قادر باشه، علی ان یخلق مثلهم، که مثل این استخونا رو دو مرتبه در بیاره، خلق بکنه. خوب دقت بکنید اینجا کلمه مثل داره. ببینید دوتا تعبیر شد. یه تعبیر هست که خدا فرمود قل یحییها، خدا همین استخونها رو، قل یحییها الذی انشأها اول مره، همین استخونهایی رو که اولین بار خلق کرده بود دو مرتبه انشاء میکنه، دو مرتبه ایجاد میکنه. اما تو این پایین میفرمایید که آیا اون خدایی که آسمان و زمین رو خلق کرد قادر نیست الا ان یخلق مثلهم، که مثل اینها رو خلق بکنه. خب چی شد؟ بالاخره خدایا خود اینا میان یا مثل اینا میان؟ خود این آدمایی که تو دنیا زندگی میکردن با این جسم میان عینشون یا مثلشون؟ این تعبیرها با هم فرق میکنه. جواب این هستش که هر دوش درسته. اونجایی که گفته میشه خودش میاد، جسم و روح، یعنی اون هویت، اون چیزی که هویت بخشه، اون چیزی که وحدت بخشه، یعنی روح، اون در نظره. مثل همون که عرض کردم 40 سال قبل کسی دزدی بکنه میگیرنش تو دادگاه، الان گیرش میارن میگن تو همونی بودی، همونی بودی، نه مثل اوها. این تویی که دارن میگن یعنی همین وجود با روحش و جه همین هرچی که هست، ولو 4 مرتبه جسمش عوض شده ها، جسم 4 مرتبه عوض شده هر 10 سال یه بار. یه زمانی میگفتن سلول های مغز اصلا عوض نمیشه، ولی الان میگن حتی سلول های مغز هم همینجور، یعنی تمام سلول های بدن همش عوض میشه. خب حالا شما نگاه کنید، اگر کسی 40 سال پیش دزدی کرده و تو دادگاهش بگیرن میان تو بودی که دزدی کردی، اینم نمیتونه بگه نه بابا من نبودم، که کی دیگه بود، نه مثل من بود، نه خیر، میان تو بودی. پس عینیت در جایی است که روح تو نظر باشه. روح وقتی هر جا باشه این همانی برقراره، این همونه، عینیت برقراره. اما یه موقع روح رو در نظر نمیگیرن، فقط جسم رو در نظر میگیرن. شما روح رو در نظر نگیرید، اصلا کاری هم به آخرت و این حرفا نداریم، ما تو همین دنیا. بدن از سال 40 تا 50 سالگی تو مثل بدن از 10 تا 20 سالگی توه، خود او نیست دیگه، مثل اوه. مثل اون بدن از 30 تا 40 سالگی توه، مثل اون بدن از 40 تا. ببینید اونجایی که فقط بدن مورد نظر باشه روح نها، اینجا مثلیت درست میشه، اینجا مثلیت درست میشه. خب حالا فرض بکنید، خب این تو دنیا اینجوری هست، حالا تو عالم آخرت اون بدنی که خدا نو طالب بیار لازم نیست 10 سال بگذره، نه. حالا اگه 10 سال نبود و خدا به قدرت خودش هر روز این چیزی که تو 10 سال باید اتفاق بیفته هر روز سلول عوض میشد روز به روز، یعنی بدن امروز تو غیر بدن دیروز توه، مثل اوه. دقت بفرمایید، مثل او هست، کمان که حالا با یک دید دقیق فلسفی حرکت جوهری که مرحوم ملا صدران میگه اونم همین جوره تازه، یعنی آن به آن مثل جوب آبه. یه جوب آب که در خونه آدم میاد رد میشه، فرض کنید نهر جاری هست، آدم نگاه میکنه این آب مثلا یه حوضچه‌ای هم هست میاد توش میریزه اون میره، این حوضچه همش پره، همش توش آبه، ولی این آب غیر از آب لحظه قبله، غیر از آب لحظه قبله، این مثل اوه. توجه میفرمایید؟ خب خداوند متعال میگه ما مثل شما، مثل این استخونا رو برمیگردونیم. اینجا جایی است که فقط جسم تو نظره. وقتی فقط جسم تو نظر باشه مثلی. پس بنابراین هر دو تعبیر در قرآن اومده، هم گفته ما خودتون رو برمیگردونیم هم مثلتون رو، در جاهای متعددی از قرآن ها. حالا ما اینجا بهانه حرف زدنش رو داریم، در جاهای متعددی از قرآن است. هر دو تعبیر درسته. اونجایی که خدا میفرماید که خودش رو برمیگردونیم، مقصود جسم و روح که هویت به اوست، وحدت داره تو تمام دورانهای جسم اوست. اونجایی که بگه مثلتون رو برمیگردونیم، از باب این که به هر حال بدن میتونه عوض بشه، ولی در این حال عوض شدن بدن معنیش عوض شدن آدم نیست که بگی یه جسم دیگری را آوردن، نه خیر، مثل توست. وقتی روحت بهش تعلق میگیره میشه خود تو، بنابراین هیچ مشکلی از این جهت نداره این دو تعبیر. خب پس ما میتونیم مثل این استخونه ها رو دو مرتبه مثلشون رو برگردونیم و هوال خلاق العلیم، که خدا هم خلاق صیغه مبالغه است، هم کاملا خیلی خلق کننده است، هم علیمه، باز رو علمش تکیه شده. دو تا آیه آخر مونده که این دو آیه آخر از به تعبیر حالا بعضی از بزرگان از قرر آیات قرآن و از اون اعاظم آیات قرآن هستش که کلیدهای خیلی از چیزها هستش. از مرحوم علامه طباطبایی نقل کردن بعضی از شاگردان بزرگوارشون متعدد نقل کردن که علامه طباطبایی از استادشون آیت الله استری های قاضی سوال کردن برای چی به سوره یاسین میگن یاسین که قلب قرآنه، یاسین به معنی که قلب قرآن هست، چرا قلب قرآن هست این سوره؟ مرحوم آقای قاضی فرمودن به خاطر این دوتا آیه، قلب قرآن بودن به خاطر این دوتا آیه است. یعنی این دوتا آیه حساسیتی که داره و این جوریست که اون نبض قرآن با این میزنه، مثل قلب میمونه دیگه. انما امره، خب خدا متعال وقتی قدرت نمایی خودشو در آسمان، در نطفه، در درخت سبزی که ازش آتیش در میاد، وقتی به رخ مشرکین کشید که همین خدای قادر علیم میتونه شما رو برگردونه، و اینا برای خدا چیزی نیست، خلقت تمام کهکشان ها، تمام کهکشان ها، خب با خلقت یک سلول هیچ فرقی برای خدا نمیکنه، برای خدا هیچ فرقی نمیکنه، که اراده بکنه چیزی درست میشه. شما، من تشبیها دارم عرض میکنم، اگه تو ذهنتون بخواید تصور اقیانوس اطلس رو بکنید، یه اقیانوس بسیار بزرگ، تا اون موقعی که تصور یه قطره رو بخواید بکنید فرق میکنه؟ یعنی اون موقعی که تصور یه اقیانوس بخواید بکنید خیلی سخت‌تره، چه فرقی میکنه؟ شما تو یه لحظه تصور یه اقیانوس میکنید، تو یه لحظه تصور یه قطره رو میکنید، هیچ فرقی نمیکنه، درسته؟ یعنی تو عالم تصور ما این شکلی است، هیچ این چنین نیست که تصور یک موجود بزرگ سخت‌تره از تصور یک موجود کوچک، هیچ فرقی نمی‌کنه. پروردگار عالم همین جوره، ارادش تعلق بگیره، همونجور که تصور ما تعلق گرفتنش فرق نمی‌کنه با موجودات، اراده خدا به هر چی تعلق بگیره، اراده کردن خدا همان و ایجاد اون شیء مراد، اون چی که می‌خواد همان، هیچ فاصله ای نیست. همین که اراده بکنه میشه، کن فیکون، همین که بخواد میشه. اینجور نیست که حتی لفظ کن رو هم به کار ببره. بعضیا فکر کردن که حالا اونجایی که میگیم کن فیکون، یعنی مثلا خدا وقتی میخواد یه چیزی موجود بشه میگه کن باش، موجود باش. خب این خیلی مشکله. اولا اگه قرار باشه که با لفظ کن باشه، خود این لفظ یه مخلوقه، پس برای این مخلوق هم باید یه کنی باید باشه، برای خود همین لفظ یه مخلوقه، باید برای خود اینم یه کنه دیگه ای باشه، باز برای او هم همینجور، باز برای او هم همینجور تسلسل پیش بیاد. به علاوه که اگه خدا بخواد با لفظ بگه، به کی بگه؟ فرض بر این که هنون به وجود نیومده چیزی، مخاطب هنوز به وجود نیومده، پس اینجور نیست که خدا برای ایجاد شیء از لفظ کن استفاده کنه که امره، که باش، که بعضی یمان کردن، نه، همونجور که به هر حال بزرگان از مفسرین و تو روایات ما هم هست که روایت اشاره میکنم، این کنه تکوینیه، نه کنه لفظی، یعنی همین که خداوند متعال اراده بودن چیزی رو بکنه هست، بین ایجاد و وجود هیچ فاصله، بین اراده و وجود اون شی هیچ فاصله نیست، بین اراده و مراد هیچ فاصله نیست، همین که اراده بکنه هست. تشبیهاً عرض کردم خدمتتون، مثل همین که شما ببینید تصور چیزی رو میکنید هست، یعنی دیگه فاصله دیگه نداره که باید به تدریج چیزی، نه، تصور بکنید در رابطه با خداوند متعال اراده ایجاد بکنه، مراد موجود میشه. خدا تو این آیه میفرماید انما امره، شأن خدا، این کلمه امر، انما امره، امر معنای شأنه، که جمعش اوامر نمیشه، اون امری که به معنای دستوره، بیان فلانی امر کرد، اون جمعش میشه اوامر. اما یه امر دیگری است به معنای شأن، شأنش، موقعیتش، کارش، اون جمعش میشه امور، اون جمعش اوامر نمیشه، میشه امور. این امری که تو اینجا هست انما امره، میخواد شأن خدا رو بگه چیه. شأن خدا اینه که اذا اراد شیئا، همین که اراده بکنه چیزی رو، ان یقول له کن فیکون، همین که بگه کن این، ان یقول، این بگه، همین بعضی ها رو به اشتباه انداخته که گویی خدا مثلا باید بگه. خدا که اینجوری نیستش که بگه مثلا لفظی رو ایجاد بکنه، نه. این به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید انما کلامه سبحانه فعله، این گفتن خدا هم عملشه، همین انجام میده، همین که بخواد انجام میشه، موجود میشه. اینجور نیستش که بخواد بعد بگه بعد موجود بشه، سه چیز نیست، اراده، لفظ کن، موجود شدن اون شی، نه خیلی، دو چیزه، اراده، مراد، وجود پیدا کردن چیزی. انما امره اذا اراد شیئا، وقتی چیزی رو بخواد، ان یقول له کن فیکون، وقتی به چیزی بگه باش میشه، چیزی رو بخواد. فسبحان الذی، خب همچین خدایی است با همچین قدرتی که بین اراده و مرادش هیچی فاصله، هیچی مانع و حائل نمیتونه بشه، یه همچین موجودی وقت نمیتونه خلق بکنه دو مرتبه شما رو. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء. کلمه ملکوت میدونید مبالغه ملکه، ملک صیغه مبالغش بر وزن فعلوت، اصلا این وزن فعلوت صیغه مبالغه است. ملک یعنی سلطنت، قدرت، میگن فلانی مالکه، ملکی و سلطنتی داره، اون وقت مبالغش میشه ملکوت، که یعنی قدرت خیلی زیاد، یعنی انگار بی قید و شرط، خیلی زیاد، هیچ چی دیگه جلو دارش نیست، هیچ چی نمیتونه مانعش بشه، مبالغه است. هر ماده ای که بره تو این صیغه مبالغه است. مثلا کلمه رحم، رحم میشه رحموت، یعنی خیلی رحم کننده. کلمه رهب با هی دو چشم یعنی ترس، رهبوت. این تو حدیثی پیغمبر اکرم فرمود که لئن اکون رحموتن خیر من ان اکون رهبوتن، اگه من خیلی رحم کننده باشم بهتره تا خیلی از من بترسن، باعث ترس کسی بشم. لئن اکون رحموتن خیر من ان اکون رهبوتن. این صیغه ملکوت اینه، منتها خب این معنای لغویشه، اون چیزی که مربوط به واقعیته. ببینید چی هست، من فقط اشاره میکنم، خیلی موقعیت به هر حال توضیح مفصلش نیست. طبق فرهنگ قرآن تمام عالم پایین، این عالمی که الان ما توشیم، عالم ماده که پایین ترین عالم هستش، این عالم اصلش و حقیقتش غیبه، باطن این عالمه، یه مرتبه بالاتریست. این عالم عالم ملکه، ولی اصلش و بالاترش که عالم قوی تری هست، قدرت اونجا بیشتر، عالم ملکوته، که عالم ملکوت رو بهش میگن غیب، نسبت به این عالم که شهوده، عالم شهوده، اونو بهش میگن ملکوت، غیب عالم هستش. در فرهنگ قرآن همه چیز از عالم بالا نازل شده. اگه یادتون باشه ما تو بحث تنزیل قرآن که اول سوره بود، تنزیل العزیز الرحیم، اونجا گفتیم مسئله تنزیل یا تنزل رو، که تو فرهنگ قرآن تو سوره هجر اونجا بیان شده، ظاهرا آیه 31 هست، و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چیزی که تو عالم پایین هست، هر چیزی، این هر چیز یعنی هر چیز، و ان من شیء، نیست چیزی الا اننا خزائنه، مگر اینکه خزائن و اون اصلش پیش ماست و ما ننزله الا به قدر معلوم، ما به یه اندازه معینی پایین فرستادیم، نازل کردیم، یعنی هرچی که پایینه نازله است، اصل بالاست. تو فرهنگ قرآن فرمود و انزلنا الحدید، ما آهن رو نازل کردیم. این که قرآن میفرماید و انزلنا الحدید، آهن رو نازل کردیم، یعنی از بالا تیراهن و میلیارد و اینجور چیزا خدا ریخ پایین. این که خدا میفرماید و انزلنا الحدید، یعنی این که حقیقت حدید یه چیز دیگه است. این نازلشه، اینی که شما دارید میبینید این نازلشه. آب حقیقتش یه چیز دیگه است، اینی که شما دارید میبینید و انزل الله تعبیری که اولی تو قرآن است که آب رو فرستادیم یا قرآن رو انزال کردیم، تمام اینها نازل است. حقیقت یه چیز دیگه است تو عالم باطن، تو عالم ملکوت، عالمی که قدرت داره نسبت به این عالم، علیت داره نسبت به این عالم، رتبش بالاتره نسبت به این عالم. خب حالا عنایت بفرمایید، خداوند متعال بفرمایید که فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، خدایی که ملکوت و باطن و اصل هر چیزی دست اوست، ملک هم دست خداست. تبارک الذی بیده الملک، اول سوره ملک داره که ملک هم دست خداست، مگه چیزی هست که دست خدا نباشه؟ ملک هم دست خداست، منتها ملک جوریست که اگه رو او تکیه بکنه آدم، ملک اومدنی و رفتنیه، ممکنه از دست بره، ملک زوال پذیره دیگه. میگم فلانی مثلا ملک و سلطنتی داشت، خب دستش میره، زوال پذیره. اما ملکوت که اصل همه چیز هست، او دیگه زوال پذیر نیست. خدا میفرماید که چتونه شما؟ شما تو قدرت من شک دارید؟ اصل همه چی دست منه، اون ملکوت همه چی دست من هستش. انشالله که خداوند متعال علم ما رو وارد قلبمون بکنه. صلواتی عنایت بفرمایید.